الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبيك نستعين إنه خير ناصر الأمين. وصلى الله على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. فإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ونزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فرمود که این قرآن کتابیست که آیاتی را از این کتاب مبین برای شما انسانها آورده که آیات کتاب مبین آیت است، یعنی اشاره دارد به مقصدی برتر. آیت است یعنی آینه ایست و رخ یک مقامی فوق آینه را می نمایاند. آیت است و محل ظهور اسماء الهی است و حق را و قیام خداوند را می نمایاند. این آیه دوم است. بعد آمد در آیه 207 تشریح کرد. در اون آیه به بعد و پیامبر عظمت قرآن جای خودش است. پذیرفتن و نپذیرفتن ملت با قرآن را هیچ نفسی در مقام قرآن ایجاب نمی کنند. بعد نمونه های آور از این که حقانیت پیامبران در طول تاریخ به کرات مشخص شد، ولی پذیرفتن مردم همواره نبود و همواره نپذیرفتن مردم که بحث. در آیه 207 فرمود که چی پیامبر؟ در آیه 192 قرآن مقامش مقام تنزیل رب آدم است که توسط روح الامین در قلب تو نازل شده است که تو از منذری باشی و دعوت به حق. از دو جلسه گذشته راجع به این مقام تنزیل من رب العالمین که توسط مقام روح الامینی بر قلب پیامبر نازل شد که از منذرین بشه، به لطف خدا برخواهی شد. هم می‌ترسم که حوصله عزیزان سر بره از این بیشتر روش بمانیم و همم بنده اگه بخوام باز بحث کنم باید یه مقدمات طولانی مطرح کنم که شایدم نیاز باشه. در دو جلسه گذشته مقام بازخونی قرآن بحث شد که مقامش اولا ظهور ربوبیت حق در ثانی توسط روح الامین نازل شده است، یعنی ذرف اولیش مقام ملک مقرب یعنی روح الامین است، و ذرف ثانویش هم قلب پیامبر است. فرمود علا قلب کرد و جهتگیریش هم با انگیزه شد به بعثت پیامبر هدایت مردم است و مردم رو امضا کرده. این متن باطنی و مقام تکوینی قرآن در آیه 195 فرمود متن ظاهریش یا حقیقت ظاهریش هم حجت رو تمام کرد، یعنی هم در باطنش از مقام عالی که جای چون و چرا نیست، هم در ظاهرش خیلی روان مطالبش را میگه، در ابهامات نمیذاره و به لسان عربی مبین میگه و همم در صحنه تاریخی شرایط تأیید خودش رو فراهم کرد. یعنی میخواد بگه که فرم قرآن رو به بشریت ارائه دادیم که کافی بخواهد بفهمد. یه وقت شما میخواید بپذیری نمیشه بپذیری، یه وقت که نمیخواید بپذیری،
یه وقت که نه هم شما میخواید بپذیری هم میشه بپذیری. در زندگی عبادت داریم که میگه که من بهم گفتن این بت خداست، منم نمیخواستم نپذیرم، اما هرچه تلاش کردم نمیخوام، دل نمیپذیره، قانع نمیشه. یکی از بزرگترین رحمتهایی که خدا به ما داد اینه که هرچه با هر عقل چیزی با هر دقت دقیقی که وارد قرآن بشی میبینی که جواب برات داره. من به دوستان عرض کردم دیروز بود که قرآن که هیچی، المیزانش هم معجزه میکنه. یعنی بعد خدا میدونه، گفتیم قرآن که هیچی، گاهی تفسیر قرآن هم مثل المیزان معجزه میکنه. حالا دیگه خود قرآن که هیچی، یعنی انسان وقتی، من یکی از افراد شخصیت های فرهنگی کشور بود، اهل چون و چرا هم هست، خیلی هم همچی سفتونه طرفدار انقلاب و اینا نیست، من هم یه بار از این سوال کردم که نظرتون راجع به المیزان چیه؟ گفت که من هرچه مسئله داشتم بهش رجوع کردم جوابم دادم. یعنی آدم نقادی که عموما همه چیزا زیر سوال ببر، یه همچه تیپی الان دیگه برست، یکی از همین مسئول افراد فرنگی ماجراساز کشورم، 7-8 سال پیش شایدم بیشتر، من به ایشون صحبت کردم، این نکته خدا دقت کنیم، یادمی که کل همه مسئله داره باش، میگه که من رجوع کردم میکنم به المیزان، هر مسئله داشته باشم جوابم میده، میخوام از این چه نتیجه بگیرم؟ یعنی تفسیر که چه قرآن نمیشه، تفسیر پرتوب قرآن است. حالا چقدر تازه پرتوب است، اینا همش حرف است. درسته ما ارادت زیادی داریم به تفسیر عزیز المیزان، ولی هیچ وقت این ارادت ما به این معنی که چشممونو ببندیم اینا جا قرآن بگیریم که با همه اینا. یعنی ببینیم هر عقل نقادی بیاد به صحنه قرآن، قرآن در محلی از حقیقت هست که جواب گوشه، پس حجت ها از این جهت تمام کرده. وقت شما میدون خدمت یه استادی، میبینید آقا 10 بار اشکال میگید، جواب که میده میفهمید اشکال متوجه نمیشه، دوباره اشکال میکنید، دوباره از جوابی که این استاد میدن میفهمید اشکال ما رو متوجه نمیشن، اصلا نیستن تو فضای این اشکال. خب پس عملا شما جواب رو نگرفتی رو برگشتی، یه وقت اشکال رو میفهمن نمیتونن جواب بدن، یه وقت شما میبینید از تو بیشتر تو بین قرآن، ما همشه اعتقاد داریم ما تفسیر بنیان جان انسان است، از تو بیشتر تو بین و بیشتر تویی تو را داره و میفهمه و بهتر از خودت خودت را و مسائل خودت را تفسیر میکنه برای خودت. وقتی وارد شدیم عمده اینه که ما گاهی اصلا مشکل نداریم، فکر نمی کنیم، درد نداریم که وارد بشیم و درمان بگیریم. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو در تو نبیند چرا دوا بکنه. پس در بنیان و باطنش قرآنی که اولا تنزیل رب است. خیلی دلم میخواد اصلا یه این بحث رو بل کنم برم به آیه بعدی بپردازم، ولی هنوز انگار میکشه بحث ما را. تنزیل رب است یعنی تمام شکوفه های نموه تو که بخواهد به میوه بنشیند، چون رب یعنی همین دیگه، در این قرآن هست. جستجو کن بیان. تازه وقت بر حمل کی؟ روح الامین. شما در حیات زمینی و بدنی من روحی هست، وقتش گذشت، اون روح الامین هست. این دو. بعد بر قلبی وارد شده است که این قلب به هیچ چیزی در زمان خودش قانع نشده است. آخه شما از خودتون نمیپرسید چرا پسر ابی طالب علیه السلام اون قوقای شهر رو رفت رها کرد، از به هرا پناه برده است؟ یعنی هیچ چیزی در اون صحنه زمین ارزش اینه نداشته که این قلب را به شعف بیاره. قلب اینقدر وسیع بوده است، اینقدر بزرگ بوده است، اینقدر بلند فهم و بلند نگر بوده است که هیچ چیزی نمیتونست اشغالش کنه، گولش به تعبیر ما بزنه. حالا این قلب تونسته قرآن بگیره، یعنی تو این نکات. بعد برای چی؟ حالا اون بحث منظرینش که گذشت. پس هر انسانی با هر انداز وسعت حقیقت یابی وارد بشه قانع برمیگرده. چرا؟ چون بطنش بطنیست که تا آسمان حقیقت یعنی رب العالمین وسعت دارد. نجستید شما یا چیزی را میگردید که اون برای شما حقیقتی نیست، یا چشم دونه هم گذاشتی، یا نمیبینی یا بیراه میری. این یه من بر میگه که به لسان عربی مبین، بحثش اشارتا اون جلسه شد که خود زبان عربی زبان پرظرفیت است. بزرگانی که زبان شناسی میکنن این کار میکنن، زبان پرظرفیت است، خیلی خوب میتونه قالب‌های درون رو به صورت الفاظ ارائه بده. رو هم رفته بهتر از اون زبان نداریم که این ظرفیت رو داشته باشه، حتی به شرطی که حرفی که میرین تحقیق میکنیم تحت تاثیر مستعمرگرها و استعمارگرها نباشد. محققینی که خوب تحقیق کردن اونا معتقدن که ظرفیت زبان عربی اصلا با بقیه زبان ها بی نظیر. بعد تازه شاید اصلا آیه نمیخواد رو عربی بودنش تاکید کنه، رو مبین بودنش میخواد تاکید کنه. ما حالا اونا بر اساس تحقیق عرض میکنیم، میگه که به یه زبانی که حالا عربیه اما مبین هست، یعنی خوب میتونه مسائلش را ارائه بده. رو این کتاب ها را بخونید آقا، چند جور ما کتاب داریم. یه جور کتاب که طرف در حد خودش خوب حرفش میزنه ولی حدش پایین است. شما مثلا کتاب های آقای جمالزاده، کتاب آقای فرق نمی کنید، نویسنده هایی که قلمشون رو حرفش خوب میزنه اما حرف سطحی میزنه. حالا اگه همین قلم بخواد حرف سنگین بزنه همچی دست و پاشو گم میکنه که یه سطر هم نمیتونه بزنه. گاهی کتابا رو نگاه میکنید که حرف سنگین میزنه ولی خوب نمیتونه بزنه. یعنی قالب‌ها برای این معانی تنگند. خب یه وقت میگم آقا چرا آیت الله جوادی آملی عزیز چرا مثل صادق هدایت چیز نمینویسی؟ و اگه بخوام چیزای صادق هدایت بنویسم مثل صادق هدایت بنویسم، وقتی میخوام چیزایی بنویسم که ظرف الفاظ کافی براش نیست، خب سنگین میشه. گاهی اینجا عجیب است. خیلی هم عجیب است که بالاترین حرف ها در دیواره الفاظی که از اینا لطیفتر نمیشه. یه بحث خوبی بزرگان دارن که آیا قرآن مبینه یعنی سطحی، این که خیلی حرف بدیه، یعنی قرآن در حد کتابای صادق هدایته که همش یه کلمه نمیشه. قرآن مبین است نه یعنی سطحی. مثلا شما ببینید گاهی این شعرهای حافظ را دقت کردید، آدم اولش که میخونه اصلا انگار هیچ نمیفهمه، یه خود دقت میکنه نه از این عمیق‌تر نمیشه حرف زد، یالا فرق نمیکنه حافظ یا بعد. خب میگیم چون بعدا در بحث شعر میگیم شعرهای حقیقی، شعرهایی که به آسمان وصل است عموما مبین است، اما که شما انصافا با یک غزل مثلا ابن فارس حافظ عرب است، حتی درجهش بالاتر حافظ است، و یک مثلا بنده غزل ابن فارس که یه بیت ابن فارس رو گاهی نگاه میکنم 7-8 در شهر میبینم آخرش هم درست نمیفهمم. حالا مثل خود ما دیگه میگه ما فارسی فارسانون عرب و حافظ نمیفهمم، فارسی زبونا شعر حافظ نمیفهمیم، باید یه تخصصی، یه آمادگی، یه درجه روحی در حد حافظ داشته باشیم تا حافظه بفهمیم. حالا شما میبینید قرآن مبین است، سطحی که ابدا، حتما بدانید اگه یه حرف سطحی از قرآن شنیدین شما حرف خراب کنید، قرآن حرف سطحی نداره. اما اینقدر لطیف است که افراد زلال در حد پایین هم ازش محروم نمیشن. خب مبین بودن یعنی فضا رو پایین نیاوردن، سطحی نکرده است در تنگناهای اصطلاحات و لغات سنگین هم نفیده. یه صرف عجیبی است در قرآن، هیچ هم مقایسه نمیشه با هیچ کتاب کرد. حداقل این آیه میخواه بگه حجت بیرونی هم برای شما تمام است که بگوید خواندیم و نفهمیدیم. یه وقت یکی میخواه بگه مثال کسی که اصلا ریاضیات و مقدماتش هم نمیدونه، حالا برید یه کتاب ریاضی بخونید، اگه 300 سالم بخونید یه کلمه یاد نمیگیره، باید بره استاد ببینه، مقدمات ببینه، تخصص ببینه. اما قرآن کافیست که تو زبانش مثل آدم زبانش بفهمی، هرچی بیشتر تماس بگیری بیشتر میفهمی. یعنی مبین است یعنی آغشته به اصطلاحات نیست که نتونی باش ارتباط برقرار کنی، نه یعنی اونقدر سطحی که هر بی عقلی هم بفهمد. نعوذ بالله که قرآن را اینجوری محضبه ببرید، کسی عقل نداشته باشه هیچی قرآن را نبفهمد. افلا یتدبرون القرآن توصیه شد، یعنی دو کس قرآن را نمیفهمد، یکی کسانی که انگیزه شون فاسده بر قلوبشون قفل است، انگیزه شون فاسده است، یه دی اونا که عقل و تعقل و تفکر ندارن، اینا قرآن رو نمیفهمن. ممکنه بعضی من شما هم تجزیه و تحلیل کنن ادبیاتشان که قرآن فهمی نیست. مبین بودن قرآن یعنی حجت برای تمام است که اگر واردش بشی با انگیزه سالم وارد بشی بی نتیجه خالص نمیشی، اینم حجت ظاهری. پس یه حجت باطنی دارن که هر چه میخوای عمیق فکر کن، بری تو قرآن جواب میگیری. ببینید گاهی شده بنده با هم بی سوادی یه کتاب میخونم، مثلا یه مسئله ای دارم، یا منم آقا اردشیر مثلا کتاب نوشته معاد، خب آدم معاد هر چی آدم کار کنه بازم پشتش پشت داره، خب برق میزنی ببینید چیزی بالاتر از حرفای معمولی گفته است، ببینید نه. خب حالا اگر میدارم سه بار این کتاب ها بخونه بهتر است یا یک بار بی خودی دوباره وقتمونو بگیریم که چی؟ یه چیز نداره. یه وقت میری یه کتاب میخونی اینه 5 بار 6 بار هم بخونی جا داری. گاهی کتاب هست که بنده 5-6 بار خوندم هیچ هم خسته بس نشد، ولی بالاخره بعد از 10 بار دیگه خسته بشی. میای سر قرآن بعد از 50 بار که میخونی میفهمی ای عجب، پس تاله که نمیفهمیدی حالا فکر کنی یه چی فهمیدی. حالا انصافه همه شما هم در سوره نکه امشب خوندی، اونا که حضور قلب نداشتن نسه بنده که هیچ، اونا که داشتن حس میکنن تمام شد یا فردا صبح میخوان از اول بخونم. یه الحمدشه که از وقت تالا گفتیم الحمدلله. حالا بعدا در سوره آخرای سوره اسراء میرسیم، الفاظ ما رو مشغول کنه. امام صادق میفرماد این کافره بله تون نه وقتی الحمد خدا نگه حق نشد که این دل چی میفهمه در این هستی وقتی میگه الحمدلله رب العالمین. خب حالا انشاءالله چیزی فهمیدیم. حالا فردا صبح چی میدونیم؟ همه حالا که خونیم میفهمیم این نبودیم که در متن هستی نگفته است که الحمدلله تمام زیبایی ها ختم میشه به حق. این دل جهتگیری کنه از زیبایی ها بگذره به حق سیر کنه، بعد در متن عالم مالک یوم الدین را ببینه که همه این کمالات را در خودش فانی دارد و خودی از تو نمانده است و الحمدلله یعنی خودی تو و بی خودی میبینیم نشد. میگم فردا اونه فردا نشد. این چیه؟ بازم حالا ما رو الحمدش گیریم و همه قرآن مگه غیر امین است؟ میبینیم که یه چیزیست که حجت باطنی دارد. من هنوز موندم ها، یعنی برای شما فردا نمیتونی بگو که دعوا رو خوندیم تمامش کردیم گوشتیمش تاخچه، نمیتونی نبگی. یعنی باطنن برات حجت از اونقدر مقامش منی است که هر چه واردش میشی میبینی بازم جا داره. پس فردا نمیتونی بگو خدا دینه دار خوندیم مطالعه کردیم چیزی نبود، حالا وقت چهار تا کلمه من بود گرفتیم تمام شد، نمیتونی. یه چیزی به دلت که اینجوریست دیگه نمیشه. ظاهرش هم یه نگاه میکنیم بلورین لطیف روان متین و نه سطحیز. خب بعد میفرماد که این دوتا حجت باطنی و ظاهری مراد. بعد میگه خیلی خب برای بقیه آدم ها هم ما حجت رو بردیم، یعنی جایگاه قرآن و دین اسلام رو در متن تاریخ در دسترس همه گذاشتیم. دو تا آیه رو بخون. و انهو لفی زبر الاولی، یعنی قرآن در کتب پیشینیان بود، اثرش بود، خبرش بود، جایگاهش بود. خیلی حرف داره این چرا میگه لفی؟ یعنی اولا بقیه کتاب ها همون قرآن است که به اون نهایت نرسیده است. میشه کسی طرفدار راستگویان باشد ولی راستگو ترین افراد را طرفداری نکنه؟ اون دروغ اونجا. یکی بیاد من این سه نفر را دوست دارم چون راست میگن، اون خب این چهارمیه راستگو تره، نه ما اینا قبلش نمیشه. خب دروغ میگی، پس تو راستگویی ملاکت نیست، تو چکل شمایل ملاکته. ماها در دل هر امتی که از حق مزه است قول و گفتار پیامبر معجزه است. یه دل کسی مزه یه حق را چشیده باشه مگه میشه قرآن بشنوه نفهمه نفذیره دیگه؟ این به این معنا شاید این لطفی باشه، شاید همینم که فرمایشه حضرت علامه رحمت الله علیه که میخواستن ساده بگذرن از این نکته که نه خبرش در کتابای قبلی هست. اگه این تفسیر ایشون رو بپذیریم آیه بعدی تأیید آیه قبلی میشه. اگه اون که بنده از کلام بعض بزرگان میگن نه میخواد دو موضوع بگه که هم پایگاه معنویش در متن دینهای گذشته هست هم پایگاه تاریخیش که آیه بعدی میگه اولم یکن لهم آیتن ان یعلمه علماء و بنی اسرائیل. آیا مگه نه این که خود این حجت هست، یا اینجور که خود متنافق، آیا برای این افراد که قرآن را مناقشه می کنن آیا همین که علماء بنی اسرائیل خبر دارن از خود قرآن و خصوصیات قرآن و خصوصیات پیامبرش آیه و نشانه و حجتی نیست بر حقانیت قرآن؟ خب حالا رو این یک کمی شهر نمیشه، حالا فضای از دست دون نره. قرآن یک حجت خارجی هم داره در متن تاریخ. یعنی چی؟ یعنی خدا شرایطی را برای بشر فراهم کرده که همواره مطمئن است که پیامبران قبلی تأیید کردن قرآن را. من مثالای خیلی ساده میزنم، خیلی بحث خوبی از این بحث اگه روش کار بود. شما از داستان سلمان شروع میکنید، ببینید اصلا این جریان سلمان چی شد که کارش کشید به مدینه. سلمان یه پسر شاهزاده زرتشتی است که ظاهرا مال همین اصفهان هم بوده است، اگه تحقیقی را قبول کنید، چون جه اصفهان است دیگه، مال جه بوده است. یا حالا هر جا بالاخره در یه جایی بوده است، بچه باهوشی بوده است، دین زرتشت رو مطالعه میکنه، میخواد قانع بشه. نه دین قانع کننده نیست، با باباش در میون میذاره، پدرش آدم فاضل و فهمیده بوده، بهش بگه بابا جان تو خوب دین زرتشت رو مطالعه کن، اگه دیدی واقعا قانع نشدی بالاخره دین جدیدی میخوای انتخاب کنی. طور نیست، مطالعه میکنه، میبینه نه هنوز جواب حرفاش نمیده، مثلا میگه قرآن رو ببین تو هر چه حرف داری برو بیا اگه جواب ندم. بعد میاد باباش در میوزه، به کمک خود پدرش بلند میشن شام اون زمان سوریه به اصطلاح، حالا سوریا هم بوده است، چون تو متن انجیل هم داریم که به حضرت عیسی میفرماد که این انجیل را برای مردم سوریه بخوان و تفسیر کن. بلند میشه میره تمام شام و شامات امروزی، چون مهد تمدن مسیحیت بوده است، میرن اونجا، مدتی اونجاست، خوب کار میکنه، صادقانه دنبال اینه که یه حقیقتی گیر بیاره. بعد با اون راهب اونجا در میان میذاره که من این سوالا رو هنوز دارم، من هنوز حرف دارم، سلمان دیگه. بعد خب سالم بود از اون راهب، که حقیقتش من فکر میکنم که تو باید یک سری بری به انتظار و استقبال پیامبری که ما تو متون خودمون داریم که باید بیاد. حتی متن این است دیگه که پیامبری درس ناخوانده را که صاحب شتر و جامعه پشمین و عمامه و نعلین است و عصا دارد، فراخ چشم و گشاده پیشانیست، مفصل بحث میکنه، میگه ما تو متن خودمون شواهد ما نشون میده که تو باید دنبال پیغمبر آخرالزمان باشی، عمده اینه که این شواهد نشون میده باید اطراف مکه و مدینه باشه، حتی توصیه بهش میکنه که تو برو مدینه. نمیدونم حالا چرا من بهش میگه برو مدینه، من اصلا کاری به هیچ که دونا ندارم، خود سلمان گواه، خودش میگه آقا بنده را بهم پیشنهاد کردن پیامبر آخرالزمان این حدوداست، را بیافت برو کجا پیداش کن. و بهش میگن که شاهدش هم این که صدقه نمیپذیرن ولی هدیه میپذیرن، مهر نبوت دارن، که حتما میدانیم دیگه تو متن همین تاریخ که سلمان اومد و بنده خدا بعد گرفتار شد و اسیر شد و فروختن نشد. بخیر اصلا تو سلمان چی کار داشتی این وسط پیدا شده بود؟ تو تویش ایران شاهزاده ایرانی روز به اونجا چی کار داری؟ یا من اومدم دوباره پیغمبری میگردم که فرهنگ دینی اون زمان جواب سوال من نمیده، ولی راهب بزرگ دمشق بهم گفته است که باید فرازیر بشی به طرف کجا؟ به طرف جایی که به اصطلاح بیابانهای عربستان، که حتما میدانید که وقتی خبردار میشه پیامبر اومد از توی مدینه، سلمان تو مدینه با پیامبر، یعنی 10 سال اندی از بعثت گذشته است، میاد اسیر است، یعنی گرفتار شده است، میاد یه هدیه میده، نیت میکنه که این هدیه صدقه است. بعد خب میبینه که پیامبر به این یاراشون تقسیم کرد، هیچ نخورده. بعد میاد نیتش رو عوض میکنه، دنبال گفتم هدیه یا صدقه، صدقه منظورم است، هدیه میده به نیت هدیه، میده پیامبر خودشون هم خوردن. این موره نبود که بر شانه پیامبر ده چی بود است و اینا کار میبرن، یخته بیش از اینا آتن به این سادگی یا سطحی نه باید بگیریم مثلا را بالاخره تصدیق میکنه در همونجا در سلمانی که هیچ کس نشکستش در شرح حال بعضی از اساتید بزرگ داریم که میگن ما پیش چند نفر استاد رفتیم. مرحوم آشتیانی میگه که من وقتی اجتهادم رو گرفتم دیدم استاد میخوام. مرحوم آشتیانی استاد آقای مطهری به یه نحوه حساب میشن، مهدی آشتیانی، میگه که دیدم استاد میخوام. این حرفا حرف نیست هنوز. میگه که پیش چند تا فرستادم دیدم نه اینا استاد نیستن، اینا سواد دارن ولی استاد نیستن، نمیتونن زانوی ما را جلو خودشون خم کنن. میگه تا خدمت آیت الله حاتمی زلی آقا قاضی طباطبایی رسید، دیدیم نه این استاد نیست. به قول آیت الله حسن حسنزاده آمونی میفرمان خورد کرده بود مرحوم قاضی طباطبایی شاگردش، اصلا چیزی نبودن در مقابلش دیگه. یعنی اونچنان جوابگوی سوالشون بوده است که هر چی اینا عمیق‌تر فکر می‌کردن اون عمیق‌تر فکر کرده بوده است. خب این آدم خود سلمانی که آدم کی اومده تا مسلمان شده است؟ سلمانی که راهب پیر دمشق قانعش نمی کنه خانه در مقابل پیامبر خلاص میکنه خودش، همونجا در جا اسم براش میگذارند و بعدم شرایط آزادش فراهم. شما بوهیرا رو از زبان تاریخ اسلام شنیده اید، از زبان تاریخ غیر اسلام انشاءالله مطالعه کنید. کتاب بسیار خوبی دکتر طه حسین نوشته است، همشهری عزیز خودمون رحمت الله علیه مرحوم آقای بدرالدین کتابی که خدا انشاءالله رحمتشون کنه، ایشون ترجمه کردن این کتاب را به نام پیرامون سیره نبوی. آقای دکتر تاوسه میگه من یاد داشتم که راجع به تاریخ عرب که در اروپا و غیر اروپا بوده، اصلا خودش میگه استاد لاتینه، استاد مابقه قرن 19 است آقای دکتر تاوسه، لاتین شناس قویه، میگه من متونی که مطالعه میکردم رو سعی کردم تنظیمش کنم، شد این کتاب 10 فصل داره به نام فیلسوف سرگردان. این کتاب خوبیه است انصافا. جنگی بین راهب دمشق و اون شاهزاده ونیز، یعنی شکاکیت هم بحرانیست عجیب است، کار خیلی مفصله. با بوهیرا رو برو میشن، داستان ملاقات بوهیرا که میدانید با پیامبر ما دارد را بوهیرا برای اونا میگه که بابا یه همچی چیزی بود. و بعد جالبه که این بوهیرا تحت تأثیره کلیسای دمشق راهی بیابانهای عربستان میشه، یه خانقاه میسازه، یه دیر میسازه که بتونه از طریق خلوت اون بادیه یه جوری پیامهایی برای آمدن پیامبر آخرالزمان گیر بیاره. یعنی اصلا اومدن بوهیرا در اون منطقه به جهت اینه که متون مسیحیت خبر داده است که وقت اومدن پیامبر است، که وقتی برمیگرده در کلیسا و میگه دیدم پیامبر، راهب باورش نمیاد، میگه تو خودت گفتی که وقت اومدن پیامبره، میگه که هنوز زوده، میگه که به سن 12 سالگی دیدمش، میگه شاید درست باشه، چون اول فکر میکرده است که مثلا چیه پیامبر 40 ساله دیده است، چون بوهیرا میدونیم که پیامبر ندید، در واقع کودکی پیامبر قبل از بعثت بوده. یعنی داستان بوهیرا اصلا چی تو شده که بوهیرا این وسط بادیه پیدا شده است؟ بوهیرا ناخون میزده دوباره پیامبر، همین را یک راهب کلیسای دمشق با شاهزاده ونیز را میفتن، حالا که هنوز پیامبر مبعوث نشده است، میان که پیامبر رو پیدا کنه. طایفه لخمیان، یک از طایفه های ترس، میبینن اینا خیلی انگار ظاهرشون پولدار است دیگه، حمله میکنن بهشون، میکشندشون، اموالشون رو دفع میکنن، که بعد پیامبر خبر از اینا میده که میفرماد اینها در لباسهای حریر در بهشت توسط ملائکه پذیرایی میشن. یه نکته دیگه باز بد نیست، اصلا این جریان یهودی توی مدینه رو باز بد نیست بدونی. اصلا مدینه که یهودی نداشته، قوم تبع، تبع میدونیم که پادشاه های هستن که در یمن زندگی میکردن، اینا حرکت میکنن بیان چی طرف این طرف عربستان که مسیحیت رو تبلیغ کنه، ببخشید یهودیت رو تبلیغ کنه. بعد که خیبر اینا رو به اصطلاح پایگذاری میکنه، بعد توی برگشتن این اصلا به این یسره بزرگان و کاهنان یهود خبر میدن که پیامبری که ما منتظرشیم اینجا حکومت میکنه. یه سری یهودی هم میگن ما میخوام اینجا بمونیم. چرا؟ که این پیامبر که میاد ما اولین کسا باشیم که بهش ایمان میاریم. که اگه دقت کنیم تو قرآن دو جور آیه راجع به یهود داریم، آیاتی که در مدینه نازل شده عموما نظرش نظر منفی به یهود نیست، چون یهودیا تو سر اوسیان و حضرتیان میذارن که فلان فلان جدا سب کنیم پیغمبرمون بیاد پدرمون رو در میارن، اونا بت پرست بودن. اصلا یهودیا منتظر پیامبر بودن در یثرب. به مردم یثرب شاخ و شونه میکشیدن که سب کنیم پیامبرمون بیاد اون وقت ما شما رو آدم میکنیم. حالا بعد بدبختا به جهت اینکه حسادت براشون پیش اومد، دلشون بیدار نبود، نتونستن اون صفایی که لازمش انتخاب پیامبرش گیر بیارن، به تضاد افتادن. البته خودشون هم مسئله دار شدن، یه دلشون تضیفتن، اکثرشون نفذرن. شما یه آیه تقریبا تو قرآن ندارید که یهود را مطلقا در اون زمان کوبیده باشه، یه منهم آخرش هست. یعنی من تا اونجا که دقت کردم این هست که بعضی از یهودیان در اون فرهنگ منتظر پیامبر بودن و پذیرفتن پیامبر رو، حالا یا به همون شکلی که اول بود که یهودی بمانند و تمام دین اسلام هم بپذیرند، یا نه دیگه اون آخر که دیگه پشت پا بزنن به اون ماکان ابراهیم یهودیان و نصرانیان، دیگه یهودیت این اواخر باند شده بود، بانده که آدم نباید ازش پیرو کنه. این هم باید بعد از عنوان شاهد داشته باشید. میخوام عرض کنم که حضور حجت تاریخی برای حقانیت دین، دین پیامبر و قرآن برای ملت‌ها برای همیشه موجود است. پس سه حجت شد. یکی حجت باطنی قرآن که برای اهل باطن بهترین است، یعنی کسی که واقعا دلش زلال باشه و آدمیت خودش ضایع نکرده باشه وارد قرآن بشه تصدیق 100% میکنه. شما برای خدا یکی را پیدا کنید که این محققانه، ما ارمن بارها عرض کردم به ما خیلی فشار میاد، طرف حاضر داستان ناپلئون را 6 ماه بخواند ولی حاضر نیست راجع به یک سوره 6 ماه تحقیق کنه کار کنه. یعنی یک سوره، من اون روز مثال سوره یوسف علیه السلام رو میذارم، انصافا سوره یوسف رو آدم 3 ماه کار کنه روش. آیا این سوره بعد از 3 ماه دو تا کار ازش نمیاد؟ یکی این که خودش رو تثبیت ثابت میکنه، تو خوب اون وقت میفهم نه آقای حرف خیلی بالا کرد. دوم این که خوب هدایت میشه، چیز گیر میاری، عمرت باطل نشه. حالا بعد که 6 سال یا 10 سال مثلا ما تاریخ عرب را مثلا بخونیم، نمیدونم جنگ های 100 ساله آلبرماله را بخونیم، حالا بعد که چی؟ آقا جان دارک اینجا هم چی که نمیدونم، خب ما چی گیر آوردیم؟ اینقدر تالا شده از کسی تحقیق کنه و بعد تصدیق نکنه، یا همیشه اونایی که سنگ میپرانن یک قدم هم در تحقیق تفهم قرآن بر نمیدن، یه مشکل است برایشون. یعنی تالا شده از کسی محققانه وارد بشه. بعضی دوستان میگن آقا این سورا که مثلا یه شما بحث میکنیم 35 جلسه 40 جلسه میشه، کسی حالش نداره گوش بده دیگه، وقت همطور میمونیم. ما که نمیتونیم این کسی که حالش نداره 40 جلسه لاغت قرآن گوش بده، به نظرش ما اصلا میتونه یه روز دست به حقیقت پیدا کنه؟ این پیدا کنه دست پیدا نکردن است. گفت اونهایی که عقل ندارند و طرفدار ما هستن توف بر سر ما بزن بهتره. طرفدارای دینی که حالش ندارن 40 جلسه تمرکز کنن در اندیشه، اینا چطوره میتونن به جایی برسند و به جایی برسانن؟ این قرآن پر از نظر باطن حجت است، از نظر ظاهرم که شما ببینید الا ما شاء الله و دلایل بر اینی که از نظر ادبیات قواست که این یه فرع عظمت قرآن است، اینم از این جهت حجت است. هیچ کی نمیتونه آیاتی بیاره که این شکل و شمایل و آهنگ رو داشته باشه. سوم، از نظر روند تاریخی در هیچ زمانی به خصوص اون زمان که پایه قرآن گذاشته شد حجتی مردم نداشتن که بگن آقا ما یه مرتبه یه نوظهوریست تو آورده برامون. خدا رحمت کنه مرحوم فیض کاشانی در کتاب علم الیقین جلد دوم صفحه 430 مولا محسن فیض کاشانی در کتاب علم الیقین صفحه 429 به بعد بحث مفصلی راجع به متون اناجیل از بزرگان آورده است که اینجا ببینید چه پیامبر چطوری. اونایی که انجیل ها رو خوندن، حالا بعدش انجیل ها مثل کتاب خودمون، ما تو کتاب هایی که بزرگان خودمون نوشتن یه مرد ببینید صدقا میشه 30 سطرش ها 20 سطرش ها 2 سطرش ها که راجع به اهل البیت حرف کردن، که طبیعی است که کتابایی که حالا هست یه مقداری که اروپا یا بعد از حاکمیت شاهنشاهی پاپ تدوین شده مقدار بیاد متون انجیل تدوین کرده، خود بزرگان مسیحی معتقدن که این انجیل و این تورات، اونا تورات هم قبول دارن، مسیحی‌ها تورات هم قبول دارن، این انجیل و تورات باره ها و باره ها تغییر کرده، هر شاه اومده است غیر میل خودش بوده یه تغییر توش داده است. و هر چه به قدیم برمیگردیم این متون دست نخورده تر است. مرحوم فیض کاشانی اومده است و متون اناجیل قدیمه را یه تکه هاش آورده است، پنچی دقیق ظریف، حتی این نکته که 12 به اصطلاح به تعبیر مثلا نایب 12 نایب دارد برای دین خودش، اینها هم اونجا مطرح است. پس این آیه میگه که اولم یکن لهم آیتن ان یعلمه علما بنی اسرائیل، آیا برای اینها این نشانه کافی نیست که علمای بنی اسرائیل هم میدونن جریان پیامبری پیامبر را؟ ولا نزلناه علا بعض الاعجمین، اشاره به همون که اونجا گفت عربی مبین، اگر ما این قرآن را به زبان اعجمی یعنی غیر عرب نازل کرده بودیم، حالا یا به جهت زبانشون یا به جهت گروهشون، آقا می فرماد فقره ابو علیه ما کانو به این مومنی، اینا وقتی غیر عرب عجم برای اینها اگه قرآن را می خوند اینا ایمان نمی بردن. آیا میخواد تعصب این قوم را بگه؟ آیا میخواد بگه که به جهت این که این قرآن اینقدر زلال سوادن اینا ایمان نمیبردن؟ حتی اقل داره میگه که پیامبر این ایمان نیبردنشون هیچ حجتی براشون نیست. یعنی برگرده به آیه چند؟ آیه 3، لعلک باخ اون نفس که الله یکون مومنی، میخوای جان خودت را حلاج کنی که اینا ایمان نمیارن؟ هیچ حجتی ندارن. ما حجت داخلی خارجی تاریخی همه حجت ها رو برای اینا تمام کردیم، به زبان عجم این قرآن رو نیوردیم. اگه به زبان عجم آورده بودیم که اصلا ایمان نمی بردن اینا. فرمی فرمان پیامبر کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، ما این قرآن را اینجوری، یعنی چطوری؟ یعنی اولا به زبان عربی، ثانیه با شرایط تاریخی مصاحب، ثالثا با اون مقام غیبی اعلا بر قلب مجرمین جاری کردیم. یعنی هر مجرمی میداند که قرآن را نتونسته بهش اشکال بگیره، پس حالا که نپذیرفته است اشکال کجا پیش خودش است. و بنابراین کذالک سلکناه جاری کردیم این قرآن را اینجوری که گفتیم فی قلوب المجرمین، در قلوب مجرمین، یعنی اونها دیگه حجت ندارن. خب حالا که ایمان نمیارن، اینها مشکل خودشونه، پس خودشون باید عدم بشن. پس آیه بعد میگه لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم. پس اینا دیگه ایمان نمیارن تا اینکه عذاب الیم ببینن. عذاب الیم یعنی قیامت، یعنی اینا دیگه تو دنیا ایمان بیا نیستن. یعنی پس پیامبر خود هلاک نکن، اون چه که باید بشه به تمام معنا شده است. پس هر کس دیگه مشکل داره خودش مشکل. عذاب میگیره نارا و اینها طوری عذاب میگیرنشون که اصلا نمیفهمن از کجا دارن زهره میکنن. نایره میخونم زهره اینا متمرکز کنید جلسه بعد نتایج خوبی میخونم بگیرید. فیعتیهم بعتتلق و هم لا یشعرون. این عذاب اینها را میگیرد و اینها اصلا نمیفهمند. ببینید آقا یه وقت دادم کلش میشکنه، گوشش کنده میشه، دستش کنده میشه، خب میفهمه که دستش کنده شه، ولی وقت دیونه میشه. دیونه ها میفهمند دیونه مشکل همینجاست دیگه. دیونه که شد یعنی خودش از چی میگیرن؟ از خودش. دست منو بکنن، دستمو ازم کندن، بازم خودم هم. ولی یه وقت خودم دیونه میشه، اصلا نمیفهمیده دیونه شده است دیگه. فقط چون انسان در عذاب قیامت فطرت انسانیش میمونه، یه خوکی نیست که خوکه، انسانیه که خوکه، نمیفهمه که از کجا داره ضربه میخوره. چرا میگن که قیامت خیلی سنگینه؟ به قول آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماد کل جهان را از خودش میگیرن، برای همین بر زمین و آسمان هم قیامت سنگین است. این خود زمین غیر زمین میشه، قیامت و بدل و الارض غیر الارض. اینجا میگه که روی فکر کنیم، میگه که آقا اینا تمام وجودشون کفر شده است، یه ایمان نمیاره، حجت هم بهشون تمام است. بعد میفرماد که فیعتیهم بغتتن، برای اونا اون عذاب بغتتن و ناگهانی میام. چرا ناگهانی؟ آدم ممکنه است یواش یواش دستش بگنده، اما یواش یواش مریض شه، اما دیوونه شدن چی دوباره؟ خب یهو دیوونه است. یعنی دیگه اینجا یواش یواش دیوونه بشه، اگه بفهمه که داره دیوونه میشه که هنو عاقله. وقتی هم که دیوونه شد که دیگه نمیفهمه که دیوونه شده است، فقط دیوونه است. یه مرتبه تمام وجود این سراسر در اون عذاب قرار میگیره، برای همین هم نمیفهمه از کجا ضربه خورد. مثل خود قیامته، قیامت اینجوریست که مثلا مثل یه بمبه که اونجا منفجر بشه، خب ما میفهمیم. یا اگه کل جهان غیر این جهان بشه، حالا کی کل این جهان غیر این جهان میشه؟ خب کی هم غیر این کی میشه؟ یه کی نمیمونه که. یعنی سالونه که انه ساعت ایان مرسا میگن کی، اصلا کی هم غیر کی میشه؟ وقتی لایش برو من میده که اصلا دیگه اینا اون محاسبه ها رو نمیتونن بکنن. بعد وقت یه منطق عجیبی برای اینا هست که میگن اگه میشه دیوخت دیگه بمونیم، خدا میفرماد که اینا همین بیچارشون کرد. یه سوالی کردن که بعدم این سوال میگن که خب شما میگین که گفته است که قرآن به زبان عربی مبین نازل شده، برای همه حجت تمام شده، پس حالا که ما فارسی زبانی حجت تمام نشده است. من از کردم فرمان، یعنی یک زبان پرظرفیتی دلش هم نیست که اونا که زبانشو عربی بود خیلیشون اکثرا نپذیرفتن. یعنی عربی بودن ملاک نیست، اینی که یک زبان پرظرفیتی و خیلی هم لطیف و روان این معانی گفته شده، یعنی حجت برای اینا و برای همه بشریت تمام است. به همین جهت که الان اولا این زبان حی و حاضر زنده است، به همین جهت قرآن ما میخونیم میفهمیم. این که ما زبان عربی را بشناسیم این که کار مشکل نیست، و اینکه اونایی که میشناسن برا ما بگن، این کارم که شده. اونایی که میشناسن زبان عربی ها قبول دارن که این زبان خوب ارائه شده است در قرآن، یعنی همین که عربای منکر تسلیم بلاغت قرآنن، برای ما حجت هست یا نیست؟ مثلا یه پهلوانیه، یه وقت ما دو تا آدم داریم میریم، حتی ما هیچ تخصصی نداریم در وزن برداری، بعد ببینیم یه آدمی گردن کلفتی یه وزنه برمیداره، یکی میاد میگه آقا این قهرمان المپیک است، چون ما نمیدونیم المپیک چقدر که بردارن قهرمان میشه که حالا، اما یه مرد میگه نه آقا یه کسی که قهرمان المپیکه میگه نه آقا این خیلی وارده، حالا میپذیریم. یعنی چی باید نظر همین مگه برام حجت نمیشه که اونایی که زبان عربی ها خوب میدونن میگن نه آقا این زبان زبان غیر عادیه، یعنی حجت بودن زبان عربی از نظر بلاغت تازه از همان جهت که از زبان عرب دانها تصدیق میکنن بلاغت ها برای ما حجت میشه. از طرفی ما از طرف حجت بودنش به جهت اینه که خوب معانی رو ارائه داده است، یعنی در این دومی ها شما با این خود در این که زبان پرظرفیتی رو برای ارائه مطالب به بهترین شکل انتخاب کرده، این به جهت رحمتون للعالمین نیست که همه ی حقیقت رو در حد الفاظ بتونه به ما برسانه. فکر کنم اینجوری باشه. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت أقدامنا على صراطك اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا وأزغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول أمورنا بحسن كفايتك پروردگارا به حقیقت پیامبرت و به حقیقت اون قلبی که ظرف قرآن شد، قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا ماه عزیز ذی‌الحجه، ماه ذکر خداوندی در ایام معدودات، ماه رحمت خداوند حتی برای کفار به عنوان ماه حرام، پروردگارا این ماه را برای ما مبارک بدار. اون چه برها خداوندا به عظمت امام زمان، به حقیقت امام زمان صاحب حج، پروردگارا اون برکاتی را خدا که به حاجیان واقعی در این دوران عطا می کنی، پروردگارا از ما دریغ مدار. الهی پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معیدشان بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیرا. صلی علی محمد و
ما تیسر من القرآن همون طوری که